بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز بحث ما به اینجا رسید که اهل حدیث در باره متکلم بودن خدا دو مبنا دارن. یک مبنا مال کرامگه و ابن تیمیه هست که اصلا قابل توجه نیست، که بگن کلام همان حروف اصوات است و قائم با ذات خداست و خدا مرتب از آن وقتی که بوده سخن میگوید و خواهد گفت. و چون این نظر نظر بسیار پایینی بود، شیخ اشعری خودش آمد عقاید اهل حدیث را تنظیم کرد، خیلی جاها دست برده، و لذا اهل حدیث دشمن اشاعره هستند. اصلا گاهی اشاعره را هم مسلمان نمی دانن. شیخ اشعری آمد گفت بله، کلام صفات ذاتی است، اما مراد از این کلام اون معانی منتظمه هست. هر انسانی که بخواهد سخن بگوید قبلا یک رشته معانی را در ذهن خودش تنظیم میکند، خصوصا بخواهد یک سخنرانی برای یک مجمع کند قبلا معانی را در ذهن خودش منتظم میکند. این معانی منتظمه که لفظ خاصی ندارد، در هر زبانی می گنجد، این کلام خداست. تا اینجا ما رسیدیم. اما علماء امامیه و معتزله اشعری را انتقاد کردند. گفتند جناب اشعری ولو یک قدم کار را اصلاح کردی، از آن عقیده رسوایی به جای معقول آوردی، ولی این معانی منتظمه یا جمل خبریه هستن یا جمل انشائی. اگر جمل خبری هستن برمیگردد به علم، اگر جمل انشائی هستن برمیگردد به اراده و کراهت. اگر در واقع امر است میشود اراده، اگر نهی است میشود کراهت. پس تکلم خبرشو بگو. پس تکلم صفت جدیدی نشد. کلام به این معنا که شما گفتید در واقع اصل کلام بودن خدا را انکار کردید، یا برگشت به علم یا برگشت به اراده و کراهت. آمدی درست کنی ولو به یک معنا سر صورت دادی، اما در واقع انکار کلام کردی. خبر برمی گردد به علم. عرض کردم خدمتون که اونی هم که جنبه انشائیه، اگر انشاء الامر است برمیگردد به اراده، اگر واقع عرض کردم نهی برمیگردد به کراهت. آمدی موضوع را نفی کردی. این اشکال است که علماء امامیه و معتزله بر اشعری کردن. اشعری گفت و رفت، از این اشکال خبری نداشت. بعدن علماء سنت که غالبا اشعری هستن آمدن از امامشان دفاع کنن. دیروز گفتم مبتدا را دیروز گفتم، خبر را امروز، اینجا خبرشه. آمدن گفتن نه، ما از اماممون دفاع میکنیم. چرا؟ اون این است که هم در جمل خبریه غیر از علم چیزی هست، و هم در جمل انشائیه غیر از اراده چیز دیگری هست. اما در جمل خبریه غیر از علم چیز دیگری هست، اورید است که انسان گاهی خبر دروغی میگد، خودش میدوند دروغه، اما خبر دروغی میگد، میگد زیدون قائمان و حال اینکه زید قائم نیست. در اینجا علم نیست، اما یه چیز دیگر هست، اون به نام از کارم خط غیر علم چیزی هست، اون به نام کلام نفسی. در اون جایی که انسان جمله خبریه میگد و دروغه، در اون جا علم نیست چون دروغه، اما یه چیزی هست، اون همان علمه، همان کلام نفسی است. آمدن در جمل خبریه برای کلام نفسی مصداق درست کردن. جمل خبریه که مورد انکار متکلمه، چون علم نیست اما چیزی هست به نام کلام نفسی. و اما در جمل انشائیه، در جمل انشائیه هم نه، از کنم اونجایی که اراده نیست، اونجایی که جمل انشائیه هست میفرماید برمیگردد به اراده، نه، غیر از اراده چیز دیگری هست به نام طلب. در جمل انشائیه غیر از اراده، اراده نیست اما طلب در اونجا هست. اینجا بود که آمدن گفتن الطلب غیر الاراده. آیا آخوند آمده میگه الطلب عین الاراده؟ بنابراین اگر کلمه طلب را میگن در جمل انشائیه، میگن نه، علاوه بر اراده چیز دیگری هم داریم به نام طلب و هبر کلام نفسی. اینجاست که آمدن طلب را از اراده جدا کردن تا بتونن برای کلام نفسی یک مصداقی درست کنن. بنابراین در جمل خبریه غیر از علم گفتن چیزی هست. جمل خبریه که میداند متکلم دروغه، غیر از علم چیزی هست، اون کلام نفسیه. در جمل انشائیه هم گفتن غیر از اراده، از کنم در اونجا چیز دیگری هست به نام طلب. هم اراده و هم طلب، اراده جداگانه است، طلب هم همان کلام نفسیه. اینجاست که آمدن فرقو بین طلب و اراده. آیا آخوند میگد نه، طلب اراده یکیه؟ آیا آخوند اصلا مسئله را بگو که نزا در کلامه، بعد اشکالی که بر شیخ اشعری شده بگو، بعد جواب اونها را بگو، بعد بگو نه، طلب عین اراده است و اراده عین طلب. عرض کردم حقش نبود آیا آخوند این مسئله کلامی وارد بشود، این مفصل بود، فقط مقدمات نفی کرده، آمده از این دوتا را عرض کردم یکی کرده. نمیگد چرا من یکی کردم، نکته اش چه بوده، نکته اش بحث فلسفی است. بنابراین آقایان اشاعره علماشون دفاعا عن امامهم گفتن نه، در جملات خبریه که دروغ باشد علم نیست اما چیز دیگری هست، بله، چیز دیگری هست به نام کلام نفسی. در جملات انشائیه غیر از اراده چیز دیگری هست به نام طلب و اینها کلام نفسی هست. خب بعدن علمای ما آمدن همین دو مثال را رد کردن. مثال اول گفتن در جملات خبریه غیر از علم چیز دیگری هست. چرا غیر از علم؟ چون میگد عالم است که دروغه، غیر از علم چیز دیگری هست، علم نیست چیز دیگری هست. میگیم نه، علم منفی غیر علم مثبته، غیر از علم چیزی نیست، اما یک علمی نیست اما یک علمی هست. اون علمی که نیست تصدیقه، اون علمی که هست تصور، مسلمن موضوع را محمول را نسبت را تصور کرده. بنابراین حتی در جمل خبریه که گفتید چون علم نیست، چون علم نیست، جمل خبریه دروغ ها، جمل خبریه دروغ گفت علم نیست، پس چیزی هست به نام کلام نفسی. میگیم نه، حتی در جمل خبریه هم علم هست، اما العلم المنفی غیر العلم المثبت. علم منفی تصدیق، علم مثبت تصوره. پس این که بگفت در جملات خبریه کاذبه، آسد جعفر این کاذبه را بگو، در جملات خبریه کاذبه میگو غیر از علم چیزی هست، میگیم نه، علم غیر از علم چیز دیگری هست، علمی نیست و علمی هست، تصدیقش نیست اما تصورش هست. در جملات خبر گی کاذبه میگد علم نیست چون کاذبه، پس چیز دیگر هست. بگیم بله علم نیست، علم تصدیقی نیست، اما علم تصوری هست. و اما در جملات انشائیه که میگفت در جملات انشائیه اراده نیست، کجا؟ فرض کنید که متکلم قدام خودش را میخواد امتحان کند، امر میکند برای اینکه او را چوب و چماق بزند، اراده ندارد اما طلب دارد. در جملات انشائیه، کدام جملات انشائیه؟ اون جملات انشائیه که اراده ندارد اما میخواد امتحان کنه. بنابراین جملات خبریه که مطرح کردن کاذبه را مطرح کردن. در جملات انشائیه هم که مطرح میکنن، جملات انشائیه ای که اراده سوری دارد، اراده جدی نداره، میگه در اونجا اراده نیست اما طلب هست. ما میگیم هر دو مثالتون درست نیست. در مثال اول میگید علم نیست، پس چیز دیگر هست. میگیم علم نیست اما اون چیز دیگر هم علم، تصدیق نیست، اون تصوره. در این جملات انشائیه ای که متکلم به عنوان امتحان میگد، اونجا اراده جدی نیست اما اراده انشائی در اونجا هست، ظاهرن هست، دیگه طلب نمیخواد. در اونجا اراده را دو قسمت میکنن، میگن اراده جدی نیست اما اراده انشائی هست. از نظر آیه آخوند این جواب درسته، چون اراده را دو قسمت کرد، اراده جدی قائم به نفس، اراده انشائی. پس در اونجا هم اراده انشائی هست. بنابراین این دو مثالی که آورده بودن کوبیده شدن. مثال اول خبر کاذب، مثال دوم جمل انشائیه که اراده جدی ندارد. در اولی میگن غیر از علم چیزی هست به نام کلام نفسی، در دومی هم میگن اراده نیست اما طلب هست. بگو اراده نیست اما طلب هست. آیا آخوند میگه نه، در اونجا هم اراده هست اما اراده تکوینی نیست، اما اراده انشائی هست. بنا شد که اراده دارای مراتب سلاسه باشد، مفهوم الاراده، اراده انشائیه و اراده خارجی. الهنا تمت دو بخش از مسئله، بقیه یکی. آقایانی که خواستن اشعری را زنده کنن با سه مثال زنده می کنن. یک، الجمل الخبریه الکاذبه، گفتن در آنجا علم نیست پس چیز دیگر هست به نام کلام نفسی، از کدام آنجا هم علم هست. دوم الجمل الانشائیه که جنبه اختباری دارد، گفتن در آنجا اراده نیست طلب هست، طلب همان کلام نفسی. جواب داد آیاخون که در اونجا اراده هست اما اراده انشائی. یک مثال سومی هم دارن، اگر فرمودی. بله احسن، این آقا که اینجا نشسته این درست گفت. آقا اسمش نمیدونم ولی آدم فاضلیه، می شاید اینکه غیر از درس کار دیگر نرود. المثال الثالث تکلیف الکفار، خداوند مردان کفار را تکلیف کرده اما در اونجا اراده نیست، چون اگر اراده می کرد اراده خدا از مراد جدا نمیشه. در تکلیف کفار اراده نیست اما طلب هست. پس فرق شد، در مسئله کفار اراده نیست، اگر اراده بود مراد از اراده جدا نمی شد. ان الله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. از اینکه کفار نماز نمی خوانند معلوم می شود اراده نیست اما طلب هست. پس با سه مثال خواستن کلام امامشان را درست کنن، کلام نفسی. بگن این کلام نفسی علم نیست، اراده هم نیست. در اولی گفتن علم نیست، کلام نفسی هست. در دومی گفتن اراده نیست اما طلب هست. توجه کردی؟ در سومی هم میگن اراده نیست اما طلب هست. در سومی هم جواب میگیم اراده خدا علا قسمین، ارادتون تکوینیه و ارادتون قانونیه. اونی که میگن مراد از اراده جدا نمیشه، اون اراده تکوینیست. و اما اراده قانونی نه، قانونا میگد این کار را بکنید، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پس در همه اینها در جمل خبریه علمه، در این دو مثالم اراده هست. قایت ما فی الباب اراده تکوینی نیست اما اراده قانونی هست. تمر کلام در این مسئله. بنابراین یک بارم تکرار میکنیم خلاصه گیریم. علمایی که بعد از شیخ اشعری آمدن با این سه مثال بگن کلام نفسی داریم و طلب غیر از اراده است. اول جمل خبریه کاذبه، علم نیست، آنجا چیز دیگری هست به نام کلام نفسی. دو مثالم که عرض کردم خدمتون که ارادهی که می کند مولا به عنوان اختبار، گفتم در آنجا اراده نیست اما طلب هست. در تکریف کفار گفتن اراده نیست اما طلب هست. ما گفتیم در دومی و سومی هم اراده نیست و هست. اراده تکوینی نیست اما اراده انشائی هست. فلم یبقى مصداق للطلب، طلب عین اراده است. از اینجا معلوم می شود که کتاب کفایه با کمال معذرت یک نوع تهذیب میخواد، یه نگارش جدیدی میخواد. بعضی از موارد کفایه را باید همه جان تجدید نگارش شود، یکی همینجا که اصلا این مسئله را آورده. بعد دیگه قلم از دستش رفته، رفته سراغ مسئله جبر و تفویض و این مسائل. ما دیگه همینجا بحث را میبندیم، دیگه درباره جبر و تفویض بحث نمی کنیم. آقایانی که مایلن نظر امام را در مابقی درک کنن، این کتاب را یادداشت کنید، لب الاثر فی الجبر والقدر. هم بیان امام در آنجا هست و هم رساله ما هم در آنجا هست که دوره های سابق ما جبر و تفویض یک ماه اینجا تقریبا می گفتیم. آقایان بخوان ببینن این کتاب ببینن، خیلی هم ارزان. الفصل الثانی، المبحث الثانی فی صیغة الامر. بله چهان الفصل المبحث الثانی فی صیغة الامر و نحوها. عرض کردم که فصل اول الان هستیم. فصل اول 7 مبحثه، فعلا مبحث دوم هستیم. آقایان این مبحثا را فراموش نکنید. المبحث الاول فی لفظ الامر، از 4 جهت بحث کردیم. المبحث الثانی عرض کردم خدمتون که فی صیغة الامر، در صیغه امرم در دو مقام باید بحث کنیم. یک، ما هو الموضوع لأهل صیغة الامر. دو، هل یدل صیغة الامر على الوجوب او لا. رحم الله المحقق الخراسانی دوتا را از هم جدا کرده و یکی از ابتکارات کفایه همینه، اولی را از دومی جدا کرده. اولا ببینیم موضوع له صیغه چیه، بعدا ببینیم آیا وجوب استفاده میکنیم یا نه. اما قدمای ما این دو مسئله را به هم مخلوط کردن. از اول میگن هل لفظ الامر وضع الوجوب او للند، وجوب و ند برا آوردن مرحله اول، مرحله اول باید موضوع له را بحث کنیم، بعدن ببینم آیا از این موضوع له میتونم استفاده وجوب بکنم یا نه، که بسا کسانی در فرع اول موافق باشم در فرع دوم موافق نباشم. بنابراین فعلا بحث ما موضع له افعل. بعدن من یک کلمه هم اضافه کردم و نحوها، نحوها کدومه؟ لیفعل، امر به غایب. اسماء سته سه خودش یک نوع امره، توجه کردی؟ ما ناب ان فعلن کشتان و سه هو اسم فعلن و کذا الله و مه، افعال ارز کردم خدمتون که اینها هم یک نوع امره. بنابراین بحث ما در موضوع له اینهاست. آیا آخان؟ خب تا حدی اینجا را روشن بحث میکند. میگد وزعه للبعث الانشائی برای بعث انشائی. ولی بعضی از جاها میبیند بعث نیست، خیلی از جاها بعث نیست. کجا؟ اونجا که تحقیر میکند. قل موتو بغیظکم، قرآن میگد قل موتو بغیظکم، اینجا بحث نیست که تحقیره. گاهی برای تعجیزه، این کنتم فی شکن مما نزلنا علا عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تعجیزه. گاهی از اوقات ممکنه معانی دیگری باشد. از کنم بفرمایید سوم چیه؟ تمنی. مثلا جناب امرع القیس میگد الا ایها اللیل الطویل الانجلی، این تمنی شب که تابع اراده نیست، به صبح و مل اصباح من که به امسری، چون اینها را میبیند میگد اینها موجب اختلاف در موضوع له نیست. موضوع له البعث الانشائی. دوائی مختلفه، گاهی دوائی واقعا این کار را انجام بدهد، گاهی دوائی تحقیره، گاهی دوائی تعجیزه، گاهی دوائی تمنیه. دوائی ها را با موضوع له مخلوط نکنیم. آقای عراقی، دوائی را با موضوع له مخلوط نکنیم. موضوع له البعث، حلش میده. حل دادن دوائی دارد، گاهی واقعا حلش میدهد دنبال کار، و گاهی از اوقات نه، قرض از حل دادن میخواد او را تحقیرش کند، تعجیزش کند یا تمنی کنه. بنابراین امر حتی در این آیاتم، در بعث انشائی استعمار شده. همه این آیات بعث انشائیه، اختلاف در موضوع له و مستعمل فی نیست، اختلاف در دوائی و اغراض محرک. محرک ها مختلفه، اختلاف محرک سبب اختلاف در موضوع له و مستعمل فیه نیست. این تحقیق آیه آخون تا اینجا خیلی تحقیق زیباست، از ابتکارات ایشون باشد خیلی خوبه. بنابراین لفظ صیغه امر و امثال آن وزع للبعث، بعثم هست در همش هست، اما گاهی از اوقات محرک این بعث مختلفه. بعد یک کلمه میگد، اینجا دیگه ما ازشون جدا خواهیم شد، میگد ممکنه بگیم صیغه امر وزع للبعث الانشائی اذا کانت الغایت و انجام فعل، و اما اگر غایت غیر انجام فعل باشد ممکنه بگیم مجازه. اینجا را دیگه ما با ایشون موافق نیستیم. تا اونجا ما هم با ایشون موافقیم که بله، صیغه ام وضع للبعث للبعث، حالا انشائی را میگم للبعث هست، همین. دوائی هم مختلفه، تمام این عواملی که در قرآنه که در ظاهر بعث است و در واقع بعث نیست، همش بعثه، اختلاف در دوائیه. اما در آخر جناب آیا خان پاش یک کمی لغزید، آمد گفت حقیقت از ازاکانت دائی هو انجام فعل، اما اگر دائی غیر انجام باشد این مجازه این ما نمیپذیریم. چرا؟ زیرا آیا آخوند خودش به ما گفت دوائی جزء موضوع له نیست. این مسئله را دو جا برای ما تکرار کرده، دو جا کجا؟ یکی در معانی حرفیه، یکی هم در فرق بین اخبار انشاء. دوائی جزء موضوع له نیست، بنابراین دوائی که جزء موضوع له نشد دیگه در همه اش می شود حقیقت، نه اینکه در یکی می شود حقیقت در بقی می شود مجاز. تمر کلام در این مقام. البته این بحث ما یه زیلی دارد، اون زید را عرض کنم، خودتان مطالعه کنید. آیا آخوند گفت که وضع للبعث الانشائی، انشائی را نباید بگه، به عقیده اوت نباید انشا را بگه. چرا؟ چرا؟ فقط باید بگه للبعث، نباید بگه للبعث الانشائی. چرا؟ چون آیا آخوند در گذشته به ما گفت بعتوی انشائی با بعتوی خبری یه معنا دارد، گفت نه خبر جز الموضوع لهه و نه انشاء. و از قواعد از قرائن می فهمیم که آیا للانشاء، بنابراین آیا آخوند کلمه انشاء را نباید بیاره، باید بگه وضع للبعث. توجه کردی؟ دیگه نباید مقید کند به انشاء، چون از نظر آیا آخوند الانشاء لیس جزء الموضوع له و اخبارم جزء موضوع له نیست. اللهم آیا خود بگن من در کلمه بعتو و اشتریتو این را گفتم، بعتوی انشائی با بعتوی اخباری یکیه، بقیه جاها نه معتقدم انشاء جزء موضوع له، مگر این را بگن این یه مسئله دیگریست. تمر کلام فی المقام الاول، کدام؟ ما هو موضوع له. دوام، هل تدل صيغه الامر على الوجوب او لا؟ این قیل از اولیه. در اولی موضوع له، در دومی هل تدل. میتونی عبارتی بهتری بگید؟ کیفیت استفاده الوجوب من الامر، از وجوب را چگونه از امر استفاده کنیم؟ این یه بحث دوم است که طبق کفایه انشاءالله فرداست.